خوش آمد رو میگم لطف کردین تشریف آوردین این جلسه که به من خیلی کمک میکنه که من بتونم باز رو برگردم توی کتاب. خب ما دو سه تا نکته رو من خدمت دوستان عرض بکنم که این جلسه کتاب خونیه و ما از روی کتاب الکولیای گمنام این جلدی که برای من فرستادن سه چهار ماه پیش از ایران که قرمز رنگه و ترجمه یه فکر کنم ویرایش چهارمه و ترجمهش هم خوب انجام شده. اون ترجمه های قدیم من طبق معمول همیشه میگم دوستان لطف کردن 26-27 سال پیش که ترجمه کردن از لس آنجلس و اینا آوردن ایران، دوستای خود من هم هستن. اون موقع ما متاسفانه تمام این رسانه های جمعی که داریم، ما ارتباطات مثل گوگل و این چیزا که شما الان میتونید راحت بزنید توی گوگل یک کلمه انگلیسیشو فارسیشو پیدا کنین، انواع توضیحاتشو پیدا بکنین، اون موقع ما نداشتیم و برای اون موقع ترجمه بسیار خوبی بوده. ولی الان که وسایل ارتباط جمعی بیشتر شده و این ترجمه بهتری ازش انجام شده، برای همینه که من خوشحالم. بعدم صفحاتش هم درست مثل صفحات کتاب انگلیسی همونطوری هستش و برای آدمای برای اشخاصی مثل من که چون من توی شهری که ما هستیم مثلا جلسه ایرانی نداریم و کمک میکنه که من بخوام تو ایران با دوستان صحبت بکنم که کتابو من میتونم از روی هم کتاب انگلیسی برم، صفحه‌اش یکیه که بر یادم بیاد. خب ما تو این جلسه حالا اعلام نمی‌کنیم اول جلسه تازه وارد داریم یا نداریم. تازه وارد هست تو این جلسه کسی که کمتر از 30 روز داشته باشه؟ چجوری من میتونم اسمش رو ببینم یا کسی مثلا
خب الان همه میکروفون ها بسته هست ولی خب معلوم نیست دیگه، احتمالا همه هستیم. من یکی خودم اولیش.
شما تازه واردین؟
دیگه چند سالی هستیم ولی میگم تازه واردیم کلن دیگه.
نه تازه قدش کرد.
صداتون رو داریم آسایید، بفهمید.
بذاریم من خطش کردم دوباره برگردم. یک دقیقه به من صبر کنیم. من تصویر من رفت کاملا. من دوباره برگردم اینجا. ببخشید. این من دوباره شاید مجبور شم که اینجا رو باز دوباره قطع کنم و برگردم بیام باز دوباره یوتیوب. متاسفانه خب پیداش کرد. الان تصویر منم دارین؟ الو؟
بله هم صدا هست هم تصویر، بفرمایید.
اینجا نشون نمیده، برای همین معذرت سوال میکنم. اینم من برای توی خوره بهتر بچینم.
تازه وارد هم احتمالاً هست تو سایت توی جلسه.
بسیار خب آیا بچه هایی که توی جلسه هستن، حالا شما میتونید به من بدین چند نفر هستن که کتاب ندارن هم بایشون؟ این شما میتونی یه آمار بگید چند نفر هستن کتاب ندارن؟
این امکانو که اینجا نداره، ولی از دوستایی که کتاب ندارن خواهش می‌کنم تو قسمت چت بنویسن که ما بفهمیم چند نفرن اعلام کنیم.
من میخوام ببینم اگه تعداد زیادی هستن که کتاب ندارن، همونطور که من از شما خواهش کردم که این سه چند تا صفحه که من میخوام امروز بخونم اینو روی صفحه بذارین که دوستان ببینن. دلیل این که من این چیزها رو میگم اینه که من نمیخوام اینجا بشینم کتاب بخونم برای شما و شما یه چیزها رو گوش کنین و بره پی کارش. من میخوام یه چیزی باشه که بین من و شما یه مکالمه باشه، مکالمه ایه بین من و شما، نه اینکه من اینجا سخنرانی باشم، مثلا سخنرانی بخوام بکنم اینجا بشنم. جلسه کتاب خونی با همدیگه میخوایم کتاب بخونیم. برای همینه که میگم اینقدر من تاکید دارم که دوستان آیا کتابو دارن یا ندارن فرق میکنه. اگه کتاب ندارین اون موقع حوصلتون سر میره، میشینین اینجا از این گوش میره از اون گوش در میادش. من میخوام یه خورده کار عملی انجام بشه برای کتاب خونی، برای همینه که من سوال کردم. حالا اگر که شما اونایی که کتاب ندارن توی چت بذارن که اگر تعداد زیاد که کتاب ندارن اون موقع ما صفحه‌ای که میخوایم بخونیم برای این جلسه میذاریم روی صفحه که دوستان ببینن، چون 5-7 صفحه بیشتر نمیخونیم. و اینو برای همین که دفعه دیگه کتاب همراهتون باشه بهتر کار میکنه، اگرم کار نمیکنه اینجوری. آیا ما فهمیدی منو چند نفر کتاب دارن؟
آقا سعید الان نصف کسایی که هستن کتاب دارن دستشون ندارن، یا در حال رانندگی هن یا کارشون یه جوری که دم دستشون نیست، یا کتاب قدیمی رو دارن کتاب رو ندارن.
پس لطف کنین دوستان دفعه دیگه که حتما کتاب رو بیارن که ما بتونیم که با همدیگه، چون من یه چیزا رو که میخوام این هم یه چیزا رو من میگم همین که شما میخوام بگین که از همدیگه یاد بگیریم با همدیگه کتاب بخونیم. حالا منظور من اینطوریه، یه خورده طبق سنت کسی جلساتی که من دیدم میذاریم و یه نفر میاد اونجا فقط صحبت میکنه نیستش. بعدم من دوستان بدونن که من هیچ گونه که به فارسی اگر من هیتوپا میذارم ببخشید، برای اینکه اینجا میگم ما جلسه فارسی اصلا نداریم، من کمتر فارسی صحبت میکنیم. اتوریتی یعنی رسمیت. هیچ چیزی من هیچ رسمیتی روی برنامه ندارم. من مثلا برم مثل بقیه یه الکولی هم. این چیزایی که من میگم ملاک نیستش، صحبتایی که من میکنم. خوشحالم از یه کتاب صحبت میکنیم و دلیلش هم اینه که از یک کتاب من صحبت قبلی من که تو ایران کردم همیشه اگر سوالی از من شده جوابش رو از روی کتاب دادم. برای اینکه دوستان بدونه برنامه توی جلسات نیست، برنامه توی کتابه. برنامه در کلیای گمنام جلسات خوبه، میان میشین مثلا حالا صحبت میکنیم، ولی برنامه اصلی در کلیای گمنام توی کتابه و توی 12 قدم. ما میتونیم خیلی جلسه بریم، روزی 10 تا جلسه بریم تا 10 سال، ولی هیچ اتفاقی نمیفته. اون به تبدیل روحانی که باید انجام بشه با جلسه رفتن و این چیزا انجام نمیشه، با برداشتن قدم ها انجام میشه. و اینکه ما من اینقدر راجع به کتاب تاکید میکنم که دوستان اگه شما از روی کتاب صحبت کنید، اونایی که چندین سال توی برنامه هستن و رهجو دارین، اگر از اون سوالی میشه که سعی کنین مثلا رهجو رو برین توی کتاب بگین خب اینجای کتاب چی نوشته، کدوم قدم مثلا راجع به این موضوعی که شما صحبت میکنین کار میکنه. و اینطوری که بکنین وقتی تازه وارد یا رهجو میره خونه یا بعد از جلسه میره خونه یا مثلا وسوسه میاد سراغش یا کار دیگه ای داره، اون موقع میتونه برگرده پیش سند ما. یعنی خلاصه شما میذارم سند یا هر چی میخوایم بذاریم که اون تو بگرده پیدا کنه که راه مثلا راه رهایی چیه. راه رهایی کتاب نشون میده توی خود ماست. جواب همه سوالای ما، سوالای شما توی خودتون. از بیرون کسی نمیتونه به شما کمک کنه. اگر در صورتی که ما غرور ما همش میخواد بیرون دنبال جواب میگرده، از اون بپرسم از اون بپرسم، آقا تجربه بده، نمیدونم مثلا به ما زنگ میزنن دوستان تجربت فیلم بده، تجربت فیلم بده، اینا همه کارهای منیت ماست. همون غروری که صفحه 62 این کتاب صحبت میکنه که باعث تمام گرفتاری های ماست. این که اگه دوستایی که کتاب رو نگاه کنین صفحه 62، خودبینی، خودمحوری، خودپسندی ریشه تمام گرفتاری های ماست. نمیگه الکل ریشه گرفتاری ماست یا باعث درد سر ماست. و این خودمحوری و خودپسندی و منیت ماست، که البته این چیزی نیست که فقط الکولی های گمنام آورده باشه. این خردیه که هزاران سال بزرگان ما راجع به این موضوع صحبت میکنن که منیت و غرور ما، حالا اسمشو حالا نفس میذارن، از این کتابا منیت گذاشتن، غرور گذاشتن، خودمحوری گذاشتن و از زمان بودا گرفته تا همینطور میاد به مسیح و محمد و حضرت مسیح و حضرت محمد و بعد دیگه افلاطون و سقراط، همه اینا راجع به همین صحبت میکنن. ما که خوشبختانه از نظر فرهنگ بسیار غنی توی روحانیت داریم که اصلا غربی ها به پای ما اصلا نمیرسن. ما انواع شعرا داریم، بزرگان دیگه، از حافظ و سعدی و مولانا و نظامی و سنایی و عراقی و عطار، اصلا بی نهایت، فردوسی، همه اینا همین خردی که ساجبه این صحبت میکنه که تمریشه تمام گرفتاری های من یه منیت و غرور منه و ذهنیت منه، افکاری که من دارم. از این نظر ما بسیار غنی هست، بسیار جای خوشحالی. خب امروز ما میخواستیم راجع به اول این کتاب، مثلا بعضی ها به ما زنگ میزنن میگن آقا کجای کتاب، کدام قسمتاش مهمه که ما بخونیم. خب من میخوام امروز راجع به قسمتهای مهم کتاب صحبت کنیم. کسی هست بخواد به من بگه قسمت مهم کتاب کجاست؟ توی چت بذاره؟ آقای منشی شما میتونید توی چت ببینید کسی جواب داد قسمت مهم کتاب کجاست؟
بله اگه بذارن میگم.
اونی که دوستانی که میدونن بذارن که ببینیم، به من بگیم قسمت مهم کتاب کجاست؟
اکثرا میگن همه کتاب، کل کتاب.
آفرین. قسمت مهم کتاب قسمت سیاه کتابه. سیاه کتاب قسمتی که مهم میشه. ما نگران سفیدی ها نیستیم. نگازه نیستیم سفیدی اصلا که انجام بگیم. بابا بچه ها اینجا خیلی جلو هم. من فکر کرد معنی کسی نمیدونه اینا. اینا از من جلوتر هم. بهتر این هستم یک کتاب پولی شروع کنم. ما باید گوش کنیم. باریکالله بچه هایی که گفتن. بله خب ما میخوایم کتاب رو شروع کنیم از اولش و صفحه اول راجع به دیباچه هستش که من شروع میکنم خوندن. حالا شما اگه بخواین که این صفحه اول روی صفحه کامپیوتر یا بذارین اونجا که بچه ها ببینن، میره خورتون. دیباچه، این چهارمین ویرایش کتاب الکلی های گمنام است. چاپ اول در آوریل سال 1939 به بازار آمد و ظرف 16 سال 300 هزار جلد از آن به دست مردم رسید. ویرایش دوم در سال 1955 منتشر شد و بیش از 1,950,500 نسخه از آن وارد بازار شد. چاپ سوم که در سال 1976 ارائه شد به تیراژ 19,550,000 جلد دست یافت. از آنجا که این کتاب به صورت مرجع، من دنبال کلمه مرجع میگشتم، بنابراین کتاب سند ولی مرجع، از آنجا که این کتاب به صورت مرجع و راهنمای جمعیت ما درآمده است، و به مردان و زنان الکلی زیادی برای بهبودی کمک کرده است، بنابراین احساس می‌کنیم که نباید تغییرات اساسی در آن داده شود. بدین جهت قسمت اول کتاب که برنامه بهبودی الکلی های گمنام را توصیف می‌کند، در جریان تجدید ویرایش دوم و سوم و چهارم دست نخورده باقی مانده است. قسمت نظریه پزشک نیست دقیقا به همان صورتی که در چاپ اول به وسیله بانی بزرگ پزشکی ما دکتر سیلکورت فقیر در سال 1939 نوشته شده به جا مانده است. پس ما اون 164 صفحه اول کتاب که برنامه هستش، اون مطلق قدم ها مطلقن، سنت ها مطلقن، و اینا به خاطر اینکه من اینا رو میگم برای اینکه از من سوال میشه، چون ما توی ایران هستیم، این نیست که ما بخوام سنت ها و قدم ها رو تغییر بدیم برای اینکه آب و هوای ایران یا فرهنگ ایران فرق میکنه. اینا برای همه دنیا یک جور هستش، فرق نمیکنه، کار میکنه. برای همینه که الان توی این چهار تا نشریه کتاب، چهار تا ویرایشی که اومده، اون قسمت ها رو دست نخورده گذاشتن و داستان ها رو فقط تغییر دادن که یه خورده به صورت جدیدتر باشه. در ضمن GSO اداره خدمات جهانی الکلی های گمنام روی این داره کار میکنه، چون همون این کتاب وقتی به زبان انگلیسی نوشتن به زبان انگلیسی یه خورده سال 1939 بوده و الان یه خورده میخوان که این مثلا برای کسایی که جوان ها محصول میان توی برنامه، این نوشته به صورت مثلا سال 1939 هرچی بود نوشتن، این یکم نمیخونه براشون، یکم زبون الان نیستش. برای همینه که اینو ممکنه که صحبتی هست با حالا که اینو بخوان تغییر بدم، فقط صحبتش الان هنوز انجام نشده و اینو میخواستم دوستان بدونه که ممکنه که در اصل متن موضوع تغییری انجام نمیشه، ولی نوشتن انشاءش فهم میکنه. دنبال کلمه انشاء میگشته. خب، پیشگفتار چاپ اول، این پیشگفتاریست که در چاپ اول انگلیسی کتاب در سال 1939 نوشته شده است. ما الکلی های گمنام بیش از 100 نفر مرد و زنی هستیم که از یک وضعیت ظاهراً لاعلاج ذهن و جسم بهبود یافته ایم. هدف اصلی این کتاب نشان دادن چگونگی دقیق بهبودی ما به الکلی های دیگر است. آرزو داریم این سطور آنقدر برای آنها قابل قبول واقع شود که دیگر نیازی به ثابت کردن آن نباشد. ما فکر میکنیم تجربیاتمون به همگان کمک کنند تا الکلی ها را بهتر درک کنند. بسیاری از مردم متوجه نیستند که الکلی یک انسان شدیداً بیمار است. مضافاً ما معتقدیم که روال زندگی ما برای همه مزایایی در بر دارند. اینکه ما الکلی ها یک انسان شدیداً بیمار هستند، بیمار برای اولین بار الکلی های گمنام و دکتر سیلفور آوردند که قبل از اون 85 سال پیش به الکلیسم به عنوان بیماری نگاه نمی کردن. نمی کردن طرف اراده نداره یا یه طور دیگه شه. و اینو با دکتر سیلفورد خیلی کمک کرد به تیه و الکلی های گمنام اینا بود. برای ما گمنام ماندن اهمیت فراوان دارد، زیرا در حال حاضر تعداد من بسیار کم است و قادر نخواهیم بود به متقاضیان زیادی که در اثر نشر این کتاب ممکن است به ما مراجعه کنند پاسخ خواهیم. ما اکثرا حرفه یا شغلی برای خود داریم و اگر تقاضا زیاد باشد دیگر نمیتوانیم درست به کار خود برسیم. ما مایلیم همه بدانند که کار ما در رابطه با الکلی ها یک کار حرفه ای نیست. ما باید به اعضای خود توصیه میکنیم که در صورت سخنرانی در سطح عمومی و یا نوشتن مطالب در مورد الکلیسم از ذکر شهرت خودداری کنند و به جای آن خود را عضوی از الکلی های گمنام معرفی کنند. ما از رسانه های عمومی نیز تمنا داریم که این درخواست ما را مراقبت نمایند، زیرا در غیر این صورت به شدت ما را دچار مشکل خواهند کرد. ما به معنای عام کلمه یک سازمان نیستیم و برای عضویت در آن مخارج و حق عضویتی مطالبه نمی شود. تنها لازمه عضویت تمایل به تبرک و مشروخاری است. ما با هیچ نوع به خصوصی از ایمان، فرقه یا مذهب خاصی پیوستگی نداریم و در ضمن با هیچ کس هم مخالفت نمی برسیم. برای دوستانی که به من زنگ می زنن می گن آقا این کتاب از مسیحیت گرفته شده یا هر چیزی، این موضوعی کردم که ما با هیچ نوع به خصوصی از ایمان، فرقه یا مذهب خاصی پیوستگی نداریم، صریحا 4 جای دیگه کتاب ویلسون روشن کرده که ما برنامه ما اصلا مذهبی نیستش. مذهب داشته باشیم، این بزرگترین مزیت الکلی های گمنام اینه که شما میتونین منکر وجود خدا باشید، به انگلیسی میگن ایتیاس، ولی قدرت برتر داشته باشید. اصلا ما به هیچ چیزی، این برنامه نمیگه شما به هیچ چیزی اعتقاد داشته باشید. ما به تازه وارد میگیم که ما فقط میخوایم یه خود فکر باز رو به فارسی ترجمه کردن روشنبینی، ولی روشنبینی من اینجا نمیخوام، فکر باز میخوام. فکر باز یعنی این که چیزایی که من تا الان میدونستم رو بذارم کنار، فکر باز بیام توی برنامه بدون تعصب. و این خیلی مهمه، برای که من وقتی که اون فیلتر باورهای قدیمی رو دارم که باز رو برمیگرده به همون غرور و ذهنیت من، نمیذاره که من سعی میکنه اینا رو فیلتر کنه، چیزایی که اینجا توی برنامه یا حرفایی که الان من میزنم که اینا خوبه اینا بده، شانه شروع میکنه قضاوت کردن و اینکه من از این قسمتش دوست دارم این قسمتش دوست ندارم. برای من این روشنبینی که ترجمه شده به فارسی و ما راجع به تمایل و روشنبینی صحبت میکنیم توی برنامه و صداقت، اصل که برنامه کار بکنه صداقت بالاترینش و این روشنبینی فکر بازه. ما روشنبین اینجا احتیاج نداریم زیاد. پس حالا این چیزی که ترجمه من برای خودم بهتر جا میفته که من عقاید و چیزای دانستنی رو بذارم کنار. یکی از بزرگترین نمادهای غرور و منیت من که باعث سد راه بهبودی من و خوب شدن و توی برنامه روحانی اومدن دانستنهای هامه که من میدونم. اصلا این کلمه من میدونم یه ابزار کاملا چیزی که در این غرور ما ازش استفاده میکنه که ما نتونیم به جایی بریم. تمام برنامه الکلی های گمنام روی تسلیمه و غرور ما اصلا راجع به تسلیم چیزی نمیدونه، نمیتونه بفهمه. برای همین با تمام قوا مخالفت میکنه با تسلیم و برای همین که بعضی وقتا به نظر سخت میاد برنامه و ولی خب کار میخواد، کار مداوم میخواد، تعهد میخواد، مداومت میخواد، استقامت میخواد و صبر که کار کنه. نه اینکه ما اومدیم مثلا توی برنامه، من اینجا که هیچ شروع میکنم توضیح دارن این مقدار راجع به چیزایی که خوندیم که شاید کمکی بشه، اگر هم میخواستم همش از یک کتاب بخونم برم جلو، ولی خب نمیشه که داره همیتون ازش رد شد. برای همین این ما اومدیم توی برنامه یا یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال میگیم آقا من چرا 10 سال توی برنامه هم اینطوری هم چرا انجام نمیشه. برای اینا همه باز دوباره این مقایسه کردن روحانیت خودمون توی برنامه در چه مرحله‌ای هستیم کار غروره، مقایسه کار غروره. و تمام این برنامه باز رو برمیگرده مشروب نمادی از بیماری ماست. بیماری اصلی ما جدایی ما و که جدایی ما همون غروره که باعث جدایی ماست. تنها آرزوی ما کمک به مبتلایان به الکل است. ما در اشتیاق شنیدن هر خبری از جانب کسانی که از این کتاب نتیجه گرفتند و خصوص کسانی که مشغول کمک به دیگران شدند و مایلیم در این گروه موارد آنها را یاری دهیم. ما با سوالات جوامع پزشکی علمی، پزشکی و مذهبی با اشتیاق پاسخ میگوییم الکلی های گمنام. پیشگفتار اولش میگه ما الکلی های گمنام بیش از 100 نفر مرد و زنی هستیم که از این وضعیت ظاهرن، اینجا ترجمه شده لاعلاج ولی به انگلیسیش از هوپلس، هوپ یعنی امید، هوپلس یعنی بدون امید. لاعلاج زیاد درست در نمیاد، ما همون کلمه ناامیدانه، بیماری که امیدی توش نیستش، امیدی به خوب شدن نیستش، اونطوری بهتر کار میکنه و که برای من. و اینا 100 نفر هم نبودن وقتی کتاب نوشتن. بیربستان وقتی سال 1938 شبکه کتاب نوشتن که سال 1939 کتاب اومد بیرون، عدهشون حدود 75 نفر بیشتر نبود. من میخوام که دوستانی از این، من اینو از این نظر میگم که من شک ندارم کتابی که ما اینجا داریم به وسیله، حالا من میخوام ترجمه فارسیش پیدا کنم، کسایی که دوستانی که زبان انگلیسی بلدن، Divine Intervention یعنی با مشیت الهی، عنایت الهی انجام شده. این به نظر نمیاد که همینطور یه بقیه شخصی از خودش نوشته شده باشه. و این عقیده من، هرچه من بیشتر که برنامه میدم کتاب خوندم، این برنامه برای همه ما یه عنایت الهیه، مثل که خداوند الکلی ها رو دیم چی میگن دام و خمرا رو دوست داشته. خب پیشگفتار چاپ دوم، پیشگفتار چاپ دوم یه چندین صفحه هستش و چیزای خیلی خوب پیشه برای اینکه تاریخچه الکلی های گمنامم توش خیلی اومده. برای همین یه مقدار من اونجا وقت صرف میکنم، حالا اگر دوستان حوصله‌شون سر نره، من امیدوارم اونجایی که من میخونم و اگر توضیح راجع به اون پاراگراف میدم که دوستان اونایی که کتاب دارن دو مثلا خط بکشن، شاید این مقدار چیزایی اضافه بکنن که بعد خودشون یا با رهجوشون میخونن یا خودشون میخونن یکم برایشون جا بیافته. پیشگفتار چاپ دوم، ارقام مندرج در این پیشگفتار آمار جمعیت ما در سال 1955 است. اینا همه سالهای میلادیه. از زمان نوشته شدن پیشگفتار اول کتاب در سال 1939 تا کنون معجزه‌ای در جمعیت ما اتفاق افتاده است. در چاپ اول اظهار امیدواری کردیم که در آینده هر الکلی به هر جا سفر کند، انجمن الکلی‌های گمنام را در دسترس خود پیدا خواهد کرد. و نوشتیم که در حال حاضر گروه های 2، 3 و 5 نفره در نقاط مختلف تشکیل شده است. ماشاءالله که بیلیسون موقعی که این کتاب 1955 این کتاب رو نوشته که نوشته این پیشگفتار رو نوشتن، اگر الان میخواستن همه نگاه بکنن که میگفتن ما توی دهات کرمانشاه هم که جلسه داریم، میگه حالا گروه 2-3 نفری که نه، ولی ماشاءالله من ایران که اومدم هر گوشه نقطه ما جلسه داریم، تعداد دوستانم اعظام زیاد هستش. از چاپ اول کتاب تا ویرایش دوم سال 1955 16 سال گذشته است. در این مدت کوتاه تعداد الکلی های گمنام به 6000 و تعداد اعضای بهبودی یافته ما به بیش از 150,000 نفر بالغ شده است. گروه های ما در تمام ایالات امریکا و استانهای کانادا وجود دارند. در جزایر انگلستان، کشورهای اسکاندیناوی، افریقای جنوبی، امریکای جنوبی، مکزیک، آلاسکا، استرالیا و هاوایی نیز در حال رشدند. ما جمعاً در 50 کشور خارجی و متعلقات آمریکایی شروع بسیار خوبی داشتیم و همکنون در آسیا گروه هایی در حال شکل گرفتن هستند. بسیاری از دوستان ما را تشویق می‌کنند و می‌گویند که این فقط اول کار است و فقط پیش درآمدی برای یک آینده به مراتب روشن‌تر است. جرقه اولین گروه الکلی‌های گمنام در ماه جون سال 1935 در شهر اکرون در اوهایو زده شد. این جرقه در اثر صحبت‌هایی که بین یک فروشنده سهام نیویورکی به یک پزشک اکرونی رد و بدل شد به وجود آمد. فروشنده مذکور که همون منظور بیل ویلسونه 6 ماه قبل در اثر ملاقات با دوستی که عضو آکسفورد که در آن زمان بود به دنبال یک تجربه ناگهانی روحانی و وسوسه مشروبخواری خود را از دست داده بود. به این شخص از طرف دکتران ویلیام سیلفورد فقید متخصص الکلیسم اهل نیویورک کمک های زیادی شده بود. از داستان دکتر سیلفورد و کمک هایی که بیبری کرد اول فصل کتاب مال نظریه پزشکی که ما از اینا که بگذاریم به خورده و از اونجا برنامه نظریه پزشک به کتاب خیلی شیرین تر میشه. دکتر سیلفورد کسیست که از نظر اعضای الکلی های گمنام مرتبه چون مرتبه مقدسین در جرگه پزشکان دارد و شما داستان اوایل کار جمعیت ما را در صفحات آینده از زبان او خواهید شنید و همچنین باید گفته شود که اطلاعات مربوط به ماهیت وخیم بیماری الکلیسم را فروشنده نیویورکی از همین پزشک آموخته بود. با آنکه فروشنده نیویورکی نمیتوانست همه اصول گروه آکسفورد را بپذیرد، اما مجاب شده بود که تهیه ترازنامه اخلاقی، اعتراف ضعف‌های شخصیتی، جبران خسارت از کسانی که زیان دیده بودند، کمک به دیگران و اعتقاد به خدا لازم است. خب این من مطمئنم که دوستان راجع به این که الکلی گمنام چجوری شکل گرفت که بیل بیلسون 6 ماه قبلش قبل از جون 1935 که 10 جون 1935 روزی که پایه الکلی گمنام از اونجا شروع شده که وقتی که دکتر باب الکلی دوم هوشیار شد و خود بیل بیلسون 6 ماه قبلش هوشیار شده بود و شروع کرد با کار سختم با تمام الکلی های دیگه در عرض 6 ماه و خیلی ها کار کرد، ولی یک نفر رو نتونست که هوشیار نگه داره و فقط مثلا اینکه خودش هوشیار بود. و این به ما نشون میده که کار کرده ما با دیگران، با دیگر الکلی ها که پایه و اساس ماست، یه الکلی با یه الکلی که صحبت کنه و ما با الکلی های دیگه کار میکنیم، حالا به عنوان راهنما یا هر چیزی، منظور این نیست که رهجو هوشیار بمونه، منظور اینه که راهنما هوشیار بمونه. این چیزی که از اول برنامه قبل اینکه شروع بشه تجربه برنامه نشون داده. من که نمیخوام اینجا توی این برم که چجوری بیل بیلسون که اومده بود توی اکرون اوهایو برای یه کار بیزنسی و اینکه کارش با شکست انجام شده بود، اینا شما بهتر میبینید. توی هتل بودش به اسم هتل میفلاور توی اکرون اوهایو و پول هتل هم نداشت بده. بیزنسش هم حسابی خراب شده بود و از اومد توی لابی هتل، توی وسط سالن هتل بسیار ناامید بود. از یه طرف هتل یه رستوران بود که صدای بارم اون تو بودش و همه داشتن میخندیدن و مشروب میخوردن و اوقات خوبی میگذروندن. بیل بیلسون داشت فکر اینطوری میگه که فکر میکرد که اگه بره فقط تو این بار یه مثلا یه پپسی سفارش بده، یا من رو میگم جینجرال اون زمان، یه فقط نوشیدنی سفارش بده شاید که با یکی صحبت بکنه یه خورده دلش باز بشه. ولی همون موقع فهمید که به قول خودش میگه روی یخ نازک داشت راه میرفت. حالا به اصطلاح انگلیسیش میگم یخ نازک را رفتن، یعنی یخ میشکنه میفتی تو میری زیر آب. و این به فکرش رسید که الان که هیچی کار نمی کنه بهتره با یه الکلیک صحبت کنه. اول کار کرده با دیگران هم یه که وقتی که همه اقدامات ما به جایی نرسید، کار با یه الکلیک دیگه روز و نجات میده. این تحکیل که ما روش میکنیم بچه ها بدونن چقدر ما برای هم به همگی احتیاج داریم. من نمیتونم این کتاب رو بردارم و این یه گوشهی با خودم بشینم بخونم و این برنامه کار بکنم. من به یه الکلی دیگه احتیاج دارم. من به رهجوام، به دهکارم، چون من بیشتر به اونا احتیاج دارم تا اونا به من احتیاج داشته باشن. خب بعد این که اومد که اونجا داستانش نیجالا به نظر این یک جرقه الهی اینه که اومد به طرف کلیسا، به طرف تلفن عمومی اونجا بودش و شروع کرد به کلیسا ها زنگ زدن، چون میدونست که این خادمای کلیسا معمولا میشناسن هر کلی که تو شهر باشن اینجا میشناسن. در صورت در این وقت کنم یه ده تا تلفنی کرد، آخریش دیگه یه سکه بیشتر نداشتش، زنگ زد یک خادم کلیسا گفت بله من یکی رو میشناسم که اومد رفت به دکتر باب دید، که از اونجا برنامه ما شروع میشه که وقتی دکتر باب هشدار شد به دهم جون 1935 هستش. در مورد آکسفورد گروپ هم که اینجا صحبت کرده، آکسفورد گروپ یه گروه مذهبی که از مال بهش میگن پروتستان، مال شرق امریکا، طرف های نیو انگلند و اونجا ها بود که این یکم مثل روحانیتی از مذهب گرفته شده، که همون چیزی که الان اینجا صحبت کرد که صفحه زبدر دوتا نقطه، یعنی این که یا همین صفحه دوم این پیش بسار چاپ دوم که میگه که بانک فروشنده نیویورکی نمیتوانست همه اصول گروه آکسفورد را بپذیرد، اما مجاب شده بود که تهیه ترازنامه اخلاقی، اعتراف به ضعف‌های شخصیتی، جبران خسارت از کسانی که زیان دیده بودند و کمک به دیگران و اتکا و اعتقاد به خدا لازم است. این هم چیزایی بود که من آکسفورد گروه بود، یه مقدارش بیل ویلسون از اونجا گرفته، ولی باز دوباره اونا مذهبی بودن، من مذهبی نیستم. اینجا که زنیم، اینجا که توی اینجا نوشته اتکا به خداوند، که توی این پیشگفتار چاپ دوم نوشته، و یا اعتقاد به خدا، بیل ویلسون اولش که هوشیار شد چون اون تجربه روحانی که روی بازه صفحه اول اینجا میگه که به دنبال یک تجربه روحانی که بیل ویلسون نور سفید دید توی بیمارستان بود تحت نظر دکتر سیفورد و یه نور سفید میبینه، حالا به هر صورت الهامی چیزی میشه از اون ور میاد که یه تجربه روحانی عمیق و ناگهانی داشته، بر اثر اون تجربه خیلی سعی میکرده اسم خدا رو بیاره توی برنامه اوائل، ولی دو نفر توی برنامه از اون گروه اول، یکی به اسم هنک پارت و کلارنس سنایدر، اینا دوتا کسایی بودن که کاملا بی اعتقاد بودن، لامذهب بودن، اصلا به خدا اعتقاد نداشتن. اینا خیلی جلوی بیل ویلسون رو گرفتن که این خدا رو، این سیدار از برنامه بذار بیرون، که چقدر کمک کرد اگر که برنامه الکولیای گمنام. برای همینی که ما بودیست داریم توی برنامه، مسلمون داریم توی برنامه، مسیحی داریم توی برنامه، کلیمی داریم توی برنامه، بی اعتقاد داریم توی برنامه، اینا همه توی این برنامه جا میشن. هیچ چیزی نیست که ما بخوام که اعتقادی یا چیز داشته باشیم به چیزی تو برنامه کار کنیم، حاضر برمیگردیم به اونجا به فکر باز. و من هیچ سعی میکنم توضیح یاد ندم، ولی خب نمیشه متاسفانه، و اینا خیلی کمک کردن، که مثلا هنگ خیلی کمک کرد که گفتش که خداوند اونطور که ما شما خودتون درک میکنین و یا نیروی برتر آورد، دیگه کلمه این نیست که ما به خداوند باید اعتقاد داشته باشیم. اینا خیلی کمک کردن. و هنک که میگم یکی از اینا، مثلا بیل ویلسون داشت این کتاب مینوشت، اینا 5-6 نفر بیشتر نبودن، بیل ویلسون کتاب مینوشت، اینا ویرایش میکردن و زحمات بسیار زیادی شده بود. بیل ویلسون آینده نگر خوب بود و قلمش هم خیلی خوب کار میکرد، ولی این هنگ که من راجبش صحبت میکنم که به یه خیلی کمک کرد، متاسفانه بعد از 3-4 سال لغزش کرد و دیگه برم در سن 51 سالگی فوت کرد. و واقعا جای غم، من هر موقع راجبه این صحبت میکنم غم میگیریدم برام که به یه خیلی کمک کرد، ولی متاسفانه نتونست پاک بمونه. حالا دیگه شما نمیدونه. اینا این مقدار من تاریخچه ایه رو میگم که ما یاد بگیریم که ما اصلا این برنامه که اومدیم از کجا، از چی اومده و چطور اومده. که بازم برای من برمیگرده به این که ما بدونیم که اینا این برنامه عنایت خداوندی هست. قبل از سفر به اکرون فروشنده نیویورکی سخت مشغول کار با الکلی های شده بود و عقیده داشت فقط الکلی ها میتوانند به الکلی ها کمک کنند. این که فقط الکلی میتونه به الکلی کمک کنه یعنی پایه و اساس برنامه ماست. مخصوصا کسایی که حالت با برنامه الانان اگر آشنایی داشته باشین، الانان برای گروه‌هایی که برای کسایی که عزیزانشون یا شوهرشون یا همسرشون یا خواهرشون برادرشون یا دوستشون بیماری الکلیز دارن، که خود الانان هم از همین بیماری الکلیز رنج میبره گرچه اونا یه دونه یه جرعه مشروب هم بهشون نخوردن. ولی وقتی که الانان، اول چیزی که من به یه الانانی میگم اینه که مثلا میاد میگه آقا مثلا من همسرم یا کسی بچم الکلیه، چیکار میکنم که چجوری میتونم بهش کمک بکنم؟ میگم که شما هیچ کمکی نمیتونیم بهش بکنیم، فقط یه الکلی میتونه به حالا بیمار شما میگیم یا کسی که شما باش اشکال دارین کمک بکنه، شما هیچ کار نمیتونیم براش انجام بدید. خب قبل از سفر به اکرون فروشنده نیویورکی سخت مشغول کار با الکلی ها شده بود و عقیده داشت فقط الکلی ها میتوانند به الکلی ها کمک کنند، اما تنها خود او بود که موفق شده بود به مدت 6 ماه هوشیار باقی بماند. روزی این مرد برای انجام یک کار تجارتی به اکرون میرود، اما با کارش با شکست مواجهه میشود. او در سالی که میترسید، در حالی که میترسید مبادا دوباره به مشروب‌خواری کشیده شود، ناگهان متوجه می شود برای نجات خود لازم است پیام خود را به یک الکلی دیگر برساند و این الکلی یک پزشک اکرونی از آب در آمد. این پزشک اکرونی چندین بار برای پیدا کردن راه حل مشروب‌خواری خود به فلسفه‌های روحانی روی آورده اما موفق نشده بود. و وقتی فروشنده نیویورکی الکلیست و لاعلاجی آن را به صورت یا ناامید بودن آن را به صورتی که دکتر سیلفورد توصیف کرده بود برایش تعریف کرد، چنان با میل و رغبت شروع به دنبال کردن راه حل روحانی مشکل خود کرد که تا آن وقت برایش سابقه نداشت. او هوشیار شد و دیگر هرگز تا زمان مرگش در سال 1950 لب به مشروب نزد. پس این که میگه چنان با میل و رغبت شروع به دنبال کردن راه حل روحانی مشکل خود کرد، این دکتر با که تا اون موقع همه چیز امتحان کرده بود، یه الکلی نشست با شروع کرد راجع به خودش صحبت کردن. ما همه، مهم نیست که چقدر تحصیلات داریم، چی کاره هستیم، چه کاره نیستیم، خداوند یه هدیه بزرگ به ما داده و این هدیه بزرگ اینه که ما میتونیم به یه الکلی دیگه کمک کنیم. ما میتونیم اعتماد یه الکلی دیگه رو در عرض 10 دقیقه جلب کنیم. میشینیم باید صحبت میکنیم چون میبینه که ما چقدر مثل همدیگه هست. یه چیزی حالا من اسمشو میذارم باز دوباره تفضل الهیه که ما گرفتیم. لازم نیست که شما 50 سال توی برنامه باشین، لازم نیست که نمیدونم قدم های همه را کار کرده باشین، لازم نیست که تحصیلات داشته باشین، یه الکلی میتونه به الکلی کمک کنه. شما اگر 2 روز داشته باشین تو برنامه میتونین با یه روز که یه روز داره بتونین بهش کمک کنین که چجوری 2 روز پاک بمونه. دکتر بابم که جریانش میدونیم، حالا آخر کتاب که وقتی رسیدیم که به داستان دکتر باب که ایشون در عرض مدتی 15 سالی که توی 15 سالی که توی برنامه بود تا زمان مرگش زندگیشو وقت کمک به الکلیا کرده بود و 5000 الکلی رو واقعا این به خاطر دکتر باب نجات پیدا کرد. برام که ما دوستان بدونه که سال 1955 الکلیای گمنام فقط 6000 نفر روز داشته. ببخشید از چاپ اول کتاب تا ویرایش دوم 1955 16 سال گذشته 6000 تا از کلیه من به 6000 و تعداد اعضای بهبودی ما به بیش از 150 هزار نفر بالا شده. تا سال 1945 ما 8000 تا داشتیم، بعد 1955 20 سال 150 هزار نفر داشتیم. یکی من اینجا خودم رو تحصیل کنم. خب این مطلب ظاهرا ثابت کرد که یک الکلی چنان تأثیری در یک الکلی دیگر دارد که یک الکلی غیر الکلی نمیتواند داشته باشد، و همینطور نشان داد که کار مداوم با الکلی با یک الکلی دیگر در بهبودی اون نقش جهانی دارد. باز دوباره همون صحبته که ما کردیم، ما رهچو کار میکنیم که خودمون بهبود پیدا کنیم، نه اینکه رهچو رو بخوام پاک میگردیم. ما هیچ کسی نمیتونیم پاک میگردیم، هیچ کسی هم نمیتونیم وادار به مشروب خاری بکنیم. پاک کرده نگه داشتن رهچو دست خدا، دست نیروی برتر و خود رهچو. بدین ترتیب این دو مرد تقریبا به طور دیوانه واری شروع به کار با الکلی هایی کردن که به بیمارستان دولتی شهر آکرون می آمدن. اولین بیمار آنها دیگر به آخر خط رسیده بود، فوراً بهبود پیدا کرد و سومین عضو الکلی های گمنام شد و پس از آن هم دیگر هرگز لب به مشروب نزد. این کار تا آخر سال تابستان سال 1935 در آکرون ادامه یافت. با آنکه آنها در کار خود شکست های زیاد خورده بودند، اما گهگاه موفقیت های امیدوار کننده هم داشتند. وقتی در پاییز سال 1935 فروشنده سهام به نیویورک بازگشت، در واقع بدون که کسی بداند اولین گروه الکلی های گمنام شکل گرفته بود. دومین گروه کوچک به فوریت در نیویورک تشکیل شد. پس اولین گروه توی شهر اکرون بودش، اوهایو، با دکتر باب شروع کردن. بعد از 5-6 ماه فقط 3 نفر تونسته بودن باشن. ما که الان تمام نقاط دنیا این همه عضو داریم، میلیون ها میلیون عضو داریم، جلساتی که حالا باز این فری کانفرانس و زوم کمک کرده، شما میتونید تو خونتون نشسته باشین هر جلسه دنیا برین ببینید که چجوری برنامه کار میکنه، که بدونیم که چقدر. بازم برمیگرد به اونجا که وقتی من برنامه ما یه برنامه عنایت خداوندیه، ما تازه برس آخر سال 1935 همش 3-4 نفر روز پیدا کرده بودیم، با اینکه با خیلی کار کردن کسی نمیموند. ببین اینا چقدر قوی بوده حالا ایمانشون به این برنامه که وا نخوردن، که با 3-4 نفر فقط کار کرده توی برنامه موندن، برنامه رو ادامه دادن، که بیولوژیستان که دکتر با چه الکلی شماره 3. دومین گروه کوچک به فوریت در نیویورک تشکیل شد که در سال 1937 با تشکیل سومین گروه در کلیولند کار خود ادامه داد. در اواخر سال 1937 تعداد اعضایی که هوشیاریشان دوام چشمگیری پیدا کرده به حدی رسیده شد که موجب شد نور امیدی در افق تاریک زندگی الکلی‌ها شروع به درخشش کرده است. همش 75 نفر هم نبودن اون موقع، ولی نور و امید رو پیدا کرده بودن. و میخوام یه خورده ما فکر کنیم که ما میشینیم اینجا با میلیون ها نفر بودیم برنامه داره کار میکنه، و بازم بعضی میگن آقا برنامه ممکنه کار نکنه. اینا با 75 نفر نور و امید رو پیدا کرده بودن. همچنین الکلی های پراکنده که در پیام اولیه را از گروه آکرون یا نیویورک کش کرده بودند، در حال به راه انداختن گروه های دیگری در نقاط مختلف بودند. بالاخره گروه هایی که در تلاش تکابور بودند احساس کردن زمان آن رسیده است که پیام و تجربه بی نظیر خود را با دنیا در میان بگذارند. این تصمیم در بهار سال 1939 به مرحله عمل درآمد و کتاب ما وارد بازار شد. در آن زمان تعداد اعضا حدوداً به 100 نفر مرد و زن رسیده بود و جامعه نوپای ما که هنوز اسمی نداشت، به نامی که بر روی خود کتاب خود الکلی های گمنام گذاشته بودیم معروف شد. بدین ترتیب پرواز کورکورانه‌ای که ما به سر رسید و جمعیت الکلی های گمنام وارد دوره جدیدی از پیشرفت خود شد. بازم من میخوام دوستان یه خورده فکر کنن که ما و این کتاب سال 1939 اومده بیرون ما 100 نفر هم نداشتیم. این کتابی که الان میلیون ها نفر همینطور داره نجات میده، بازم عنایت خداوندی بوده برنامه. و این که این اسم کتاب الکلی های گمنام که ما میگیم، این اسم رو همون هنگ پکارد که گفتم که لا مذهب بود و اعتقاد به خداوند گفت اسم خدا را نیارین، اون اسم الکلی های گمنام رو روی کتاب ما گذاشت. خدا همش بده حالا بیا مرتبش. همزمان با انتشار این کتاب جدید اتفاقات مهمی شروع به شکل گرفتن کردن. دکتر هری امرسون فاستی کشیش معروف کتاب ما را مرور کرد و مورد تایید قرار داد و در پاییز سال 1939 فورتون اورس سردبیر وقت مجله آزادی مقاله به نام الکلی ها و خدا در نشریه خود چاپ کرد. در نتیجه این مقاله حدوداً 800 تقاضا به دفتر کوچک نیویورک که در این فاصله به راه افتاده بود رسید. این دفتر به هر تقاضا با دقت پاسخ میداد و برای متقاضیان کتاب و جزوه میفرستاد و همچنین اعضایی را به مأموریت‌های کاری که من به مأموریت‌های کاری می‌رفتند به تازه واردین معرفی می‌کرد. گروه‌های بسیاری تشکیل شدند و با کمال تعجب همه دریافتند که پیام پستی هم به خوبی پیام لفظی تأثیر می‌گذارد و در اواخر سال 1939 تعداد الکلی هایی که در حال بهبود بودند حدود 800 نفر تخمین زده می شد. پس یک سال بعد از این که کتاب دلات شیشه رو برای این کتاب اومده بوده ما 800 نفر داشتیم. در بهار سال 1940 جان دی راکفلر ضیافت شامی برای دوستان خود ترتیب داد و از اعضای الکلی های گمنام دعوت کرد تا در آن داستان های خود را برای مدعوین بازگو کنند. متعاقباً اخبار آن در سراسر دنیا پخش و مخابره شد و باعث گردید تا تقاضاهای بسیاری دوباره سرازیر شوند و مردم در کتاب فروش ها به دنبال کتاب الکلی های گمنام بگردند. در مارس سال 1941 تعداد ما به 2000 نفر رسید. پس بعد از 6 سال تعداد ما به 2000 نفر رسیده. اونم به خاطر شامی بوده که جان دی راکفلر که بزرگترین ثروتمند امریکایی بود داده بود. اونم به خاطر این بود که انقدر بیل ویلسون و بقیه بچه‌ها و بقیه اونجا ورشکست بود برای اینکه تمام کارش گذاشته بود روی الکلی‌های گمنام. بعد اصلا این الکلی‌های گمنام پولی نداشتش که اینا سعی کردن که اون خودش داستان جداگانه است که برن از جان دی راکفلر یه پولی بگیرن و شاید که بهشون کمک بکنه برای اینکه کتاب چاپ بکنن یا هر چیزی که حالا به داستانش بازم میگم فهم میکنه که جان دی راکفلر فقط یه 5000 دلار بهشون داد، پولی بیشتری بهشون نداد. گفت که روحانیت با پول جور در نمیاد، این سازمان بر خودش بره خودکفا باشه که بزرگترین خدمت کرد به برنامه ما. اگر پول داده بود شاید که برنامه ما درست نمیشه که سنت هفتم ما که الان میبینیم به خاطر همونه که ما خودکفا بودن ما، روحانیت ما روی خودکفا بودن ماست. قانون مثل قانون ما که باید یه چیزی رو میگیریم باید جبرانش بکنیم دیگه. این جبران کردن اعضاست که بتونه این برنامه بچرخه. من این تاریخچه که من دوست دارم دوستان ببینن که چه با چه سختی که این برنامه آغاز شد. اگر من بازم ببخشید اگر که هی اسم یه تفضل الهی عنایت الهی رو میارم، برای اینکه هرچی من بیشتر این تاریخ برنامه رو میخونم میبینم یه دست غیبی اونجا پشتش بوده. من خودم مذهبی نیستم اصلا، ولی اینه که میگم که ما عنایت الهی اصلا نفتی به مذهب نداره. این که با تازه برای 6 سال تونیسی ما 2000 نفر داشته باشیم. بعد پس از مدتی جک الکساندر سرمقاله جامعی در نشریه Saturday Evening Post درباره الکلی های گمنام نوشت و چنان تصویر مجاب کننده ای از جمعیت ما برای عموم به تصویر کشید که سیر الکلی های نیازمند کمک سرازی شد. در پایان سال 1941 تعداد اعضا به 8000 نفر رسید، بالا شد و رشد تصاعدی جمعیت ما به نهایت خود رسید و از کلیه‌های گمنام یک مؤسسه ملی تبدیل شد. در مورد این چک الکساندر که مقاله خیلی خوب توی این اون موقع یه روزنامه بود به اسم روزنامه اون سرده ایبنینگ پست، یعنی روزنامه عصرگاهی یا شبگاهی که خیلی مشهور بود تو امریکا. روز شنبه که روز تعطیلیشون این روزنامه در میومد همه میخوندن. اون سال 1940 جک الکساندر یه جورنالیست فارسیش نمیدونم چی بگم، یه جورنالیست خبرنگار بسیار مهمی بود که دنبال مثلا چیزایی میگشت که دروغ باشه، کلاهبرداری باشه، شیادی باشه. و ایشون وقتی که اول مشروعی که راج به الکلی های گمنام تحقیق کردن که بخواد یه مقاله بنویسه، بعد با این نیت دست شده که بابا چه این چی که اینو دارن میگن به الکلی ها کمک میکنن، همچین چیزی اصلا وجود نداره. 5000 سال تاریخ بشریت نشون داده که اینا یا جاشون توی تیمارستان یا توی بیمارستان یا توی زندان الکلی ها، اینا چجوری میتونن که نزنن مثلا 5-6 سال نزدن چی. و با این نیت رفت جلو توی سازمان توی الکلی ها رو شروع کرد تحقیق کردن، ولی یه مرتبه کاملا عوض شد، فهمید که این چیزی که اینجا هستش داره کار میکنه. برای همین یه مقاله بسیار خوبی راجع به الکلی های گمنام نوشت که باعث شکوفایی شد که جمعیت ما از 6000 نفر به 8000 نفر بالا شد و رشد تصاعدیش رو شروع کرد. دوران قبل از بلوغ جامعه ما دوران دلخوره‌انگیز و همچنین هیجان آوری بوده. آزمایش که ما در پیش داشتیم این بود که آیا این الکلی ها سابقا همگی نامتعادل بودند خواهند توانست با یک دیگر کنار بیایند و در کارها با هم مشارکت کنند؟ آیا جر و بحثی بر سر عضویت، رهبری و مسائل مالی پیش نخواهد آمد؟ آیا تلاشی برای کسب قدرت و شهرت در کار نخواهد بود؟ آیا اختلافاتی که منجر به از همپاشیدگی الکلی های گمنام شود به وجود نخواهد آمد؟ طولی نکشید که کلیه مشکلات ذکر شده یکی که گروه ها را در بر گرفت. در اصل این تجربه ترس‌آور که ابتدا در کارمان وقفه می انداخت، ما مجاب شدیم که گروه های الکلی های گمنام می بایستی با هم کار کنند یا به طور جداگانه، که در آن صورت ما مجبور بودیم جمعیت خود را متحد کنیم یا صحنه را ترک کنیم. برمیگرده به سنت اول ما، یا ما به همدیگه کار میکنیم یا یعنی اینکه نابود میشیم. همونطور که اصولی را کشف کردیم که فرد الکلی بتواند بر مبنای آن زندگی کند که اصول 12 قدمه، میبایست اصول را پیدا میکردیم که تا به کمک آن گروه ها و الکلی های گمنام در جمع نیز بتوانند به حیات خود ادامه دهند و مثمر ثمر باشند. اینجا راجع به 12 سنت شو میشه صحبت کردن. ما فکر کردیم هیچ مرد یا زن الکلی نباید از عضویت در جمعیت ما محروم شود. سنت سوم، رهبران ما می توانند خدمت کنند اما هرگز نباید حکومت کنند. سنت دوم، هر گروهی مستقل باشد و هیچ کس عنوان حرفه‌ای نداشته باشد. سنت چهارم، حق عضویتی در کار نباشد، مخارج داوطلبانه از طریق اعضا تضمین شود. سنت هفتم، سازماندهی ما در حد اقل ممکن باشد. سنت نهم، حتی در مرکز خدماتی خط مشی روابط عمومی بر پایه جاذبه استوار باشد نه تبلیغ. سنت یازدهم، تصمیم گرفتیم که اعضای گمنام خود را در مقابل مطبوعات، رادیو، تلویزیون و فیلم حس کنند. قرار شد تحت هیچ گونه شرایطی متصل به شخصی یا نهادی نباشیم، جانبداری نکنیم و وارد مشاجرات عمومی نشویم. مطالب فوق اساس سنت‌های 12 گانه الکلی‌های گمنام را که در آخر کتاب آمده است تشکیل می‌دهد. با آنکه هیچ یک از این اصول حکم قاعده و قانون را نداشت، اما چنان مورد اکثریت قبول اکثریت الکلیهای گمنام قرار گرفت که در سال 1950 نیز به تایید اولین کنفرانس بین‌المللی ما در کلیولند رسید و امروز یکی از بزرگترین سرمایه های جمعیت ما اتحاد و همبستگی فوق‌العاده ماست. پس این که حالا همین چند صفحه که ما خوندیم راجع به تاریخچه برنامه الکلیهای گمنام، سال 1941 که جمعیت ما 8000 نفر شد به وسیله مقاله‌ای که جک الکساندر نوشته بود، سال 1941 الکلیهای گمنام داشت از هم میپاشید به خاطر همه اشکالاتی که اینجا بالای صفحه ما خوندیم که آیا این همه الکلی ها که سابقا همگی نامتعادل بودند، به دوستان بر نخوره، ما هممون نامتعادلیم، خواهند توانست با یکدیگر کنار بیایند و در کارها با هم مشارکت کنند؟ آیا جر و بحثی بر سر عضویت، رهبری و مسائل مالی پیش نخواهد آمد؟ آیا تلاشی برای کسب قدرت و شهرت در کار نخواهد بود؟ آیا اختلافاتی که منجر به از همپاشیدگی الکلی های گمنام شد شود به وجود نخواهد آمد؟ طول نکشید که کلیه مشکلات ذکر شده یک چیز گروه ها رو در بر گرفت که داشت هر کلیه گمنام از هم پاشیده می شد. این برنامه من یک توضیح کوچیکی راجع به سنت ها اینجا بدم که برای همینه که این تاریخچه‌ای که ما می خونیم یکم طول کشید. من معمولا سعی می‌کنم یک ساعت صحبتمون تموم کنم. حالا اولش یه مقدار کار داشتم که برایش برای دوستان سوال جواب بذاریم. این برنامه که الکلیه گمنام داریم اولین بار نیست که الکلیه دور همدیگه جمع شدن و تونستن هوشیار بمونن. سال 1935 در سال 1840 تقریبا 100 سال قبل از این که الکلی گمنام بیار، توی شهر بالتیمور امریکا یه توی یه عرق فروشی به اسم چیس، اسم عرق فروشی چیس، 6 نفر عرق خور که با هم دوست بودن و هر روز اونجا میشستن عرق میخوردن دیگه نمیخواستن مشروب بخورن، اینا دور هم جمع میشن فقط با صحبت کردن با هم دیگه، یه الکلی با یه الکلی دیگه صحبت کنه، اینا تونستن مشروب نخورن، مشروب بذارن کنار. و تا سال 1852 حدود 12-13 سال بعد تعداد ما بعد از تقریبا 1941 6 سال بعد و تعدادمون به 8000 نفر رسیده بود و حالا تا 20 سال بعد هم که توی نوشته که یادتون باشه خونی 1955 سر 50,000 نفر روز داشتیم فقط، ولی این گروه مالای اسمش گروه هم گذاشته بودن The Washingtonian، اینا در 10 سال بالای 600,000 نفر عضو تو امریکا داشتن. هر کلیه گمنام بعد از 10 سال 10,000 نفر عضو داشت، اینا 600,000 نفر عضو داشتن. تمام امریکا جلسات داشتن، ساختمون داشتن و اصلا حسابی کارشون گرفته بود. حتی ابراهام لینکلن اون موقع که رئیس جمهور امریکا بود توی جلسات اینا سخنرانی کرد، ولی گفت اینا گفتن خب پس ما اگر میتونیم الکلیا رو اینطوری نجات بدیم شاید که بتونیم دردهای دیگه اجتماع هم بتونیم بهشون کمک کنیم، که اون موقع درد بزرگ اجتماع مال بردگی بود که ابراهام لینکلن اومد که مثلا لغوش کرد، خیلی مردم اونجا به بردگی جنگانه بسیار بزرگی بود یا دزدی یا چیزهای دیگه اجتماعی، دردهای اجتماعی که اینا گفتن خب شاید که ما بتونیم به بقیه هم کمک کنیم، که برمیگره باز به سنت چهارم ما که گروه ما فقط یه هدف بیشتر نداریم و رسوندن پیام به دیگر ارکوری هست. اون موقع این گروه واشنگتونیان هیچ گونه سنتی نداشتن. با دخالت کردن در دیگر کارها یا چی دردهای اجتماعی در 4 سال بعد با سال 1860 اون چنون از همدیگه پاشیده شدن که وقتی حدود 80 سال بعد بیل ویلسون و دکتر باب به هم رسیدن و الکلی های گمنام رو پای گذار کردن، اصلا راجع به واشنگتونیان هیچی نشینده بودن و نمیتونستن. 1840 وساله که حالا ارتباط جمعی مثل 1935 هم نبود، ولی اینطوری میخوام بگم که سنت های ما چقدر مهمن که اگر سنت ها نبود اصلا من اینجا در خدمت شما نبودم. سنت هاست که ما را هوشیار نگه داشته، الکلی های گمنام را نگه داشته. ما هممون به عنوان اوز پاسدار سنت های الکلی های گمنام هستیم. حالا اگه خداوند بخواد که یه مورد یکم سنت ها را میذاریم که برای دوستان آشنا بشن بعدم. مطالب فوق اساس سنت های 12 گانه الکلی گمنام را که در آخر کتاب خوندیم صفحه بعد، همزمان با دورانی که مشکلات داخلی دوره قبل از بلوغ ما در حال حل شدن بود، پذیرش اجتماعی ما از هر جهت بیشتر شد که دو دلیل اصلی داشت: کسرت تعداد بهبودی ها و سر و سامان یافتن خانواده های از هم گسیخته در همه جا مردم را تحت تاثیر قرار می‌داد. 50% از کسانی که به الکلی‌های گمنام می‌آمدند واقعا کوشا بودند، فوراً ترک می‌کردند و هوشیار باقی می‌ماندند. 25% پس از چند لحظه هوشیار می‌شدند و از مابقی آنها که با جمعیت در تماس می‌ماندند تا حدی بهتر می‌شدند. هزاران الکلی دیگر به چند جلسه الکلی‌ها یه گمنام آمدن و در اوایل تصمیم گرفتن که خود را وارد برنامه نکنند. اما تعداد کثیری از آنها حدود 2/3 به مرور زمان بازگشتند. دلیل دیگر پذیرش اجتماعی و همه جانبه الکلی های گمنام دوستان و هواداران جمعیت ما بودند. دوستان جامعه پزشکی، مذهبی و وسایل ارتباط جمعی و همینطور افراد بیشمار دیگری به صورت حامیان پارپا قرص جمعیت ما در آمدن و در صورت که پشتیبانی این افراد نبود، پیشرفت ما به حداقل می رسید. توصیه های دوستان اولی ما در جوامع پزشکی و مذهبی در قسمت های از این کتاب درج شده است. جوامع پزشکی مذهبی همه اون موقع دیدن که برنامه کار می کنه. برای همینه که دوست داشتن برنامه ما رو. و الان اینجا مثلا ما توی جلسات توی کلیسا چیز نه اینکه بخاطر اینکه مذهبیه، ولی جا به اون میدن و سالن گرفتن توی کلیسا خیلی ارزونتر تا ما بخوایم سالن بیرون بگیریم. همینطور توی ایران داریم که من خیلی خوشحالم که حالا اینا من بگم که بسیار جای خوشحالیه. من 21 سالی که میام ایران و این چجوری بگم مسئولین هیچ خونه با اینکه این برنامه از این ور آب میاد و شرایط هم طوریه که دولت مثلا امریکا با دولت ایران اینا با همدیگه کنار نمیان و خصومت دارن، ولی راجع به الکلی های گمنام که من اینجا تو امریکا راجع به صحبت میکنم و اقل دوستان واقعا امریکایی ها لذت میبرن که من میگم مثلا اونجا من وقتی با مسئولی صحبت کردیم، من با چند تا مسئولین صحبت کردم، چقدر با فکر باز برنامه ما رو قبول کردن چون کار میکرد. من یادم با یکی با مسئولین صحبت میکردم میگفتم که میگفت برای اینکه ما نمیدونستیم با این الکلی یا معتادا چی کار کنیم. یادم من 20 سال پیش توی ایران میدیدم مثلا توی پوستر زده بودم توی میدون معتاد مجرم است، چون نمیدونستم، ولی دیدن که این برنامه ما کار میکنه برای همین مسئولین واقعا جای خوشحالیه که همینطور به ما کمک میکنن. مثلا ما جلسات داریم توی من وقتی میام اونجا صحبت کنم از مثلا توی مسجد میگیرن یا توی حسینیه میگیرن چون قیمت جاش ارزونه و در این جلسات واسه مثلا اجازه میده که ما جلسات اونجا برگزار بکنیم که بسیار بسیار خوبه، جای خوشحالی. یکی از دوستان من اینجا هستش که کلیمیه، بعد رفته بود اسرائیل، بعد اونجا برنامه رو کمک کرده بود اون چیزا. این حالا میخوام یکم فرقشو بدین، من چه سر به سرش میذارم، میگم ببین ما چقدر مملکتمون پیشرفته تر از شما اسرائیل هست. برای اینکه تو اسرائیل سنگال دارن، سنگال هم اینا صحبت کردن گفته که برنامهتون درست ولی با ما کاری نداشته باشین، نه جایی بهش میده نه چیزی، ولی ما تو ایران مسجدها قشنگ ما رو قبول میکنن و میذارن که ما اونجا برنامه اجرا کنیم. با جایش سپاسگزاری شکرگزاریه. خب دلیل دیگر پذیرش خواهیم که خوندیم، الکلی های گمنام یک سازمان مذهبی نیست. باز دوباره تأکیدی که بیل ویلسون اینجا میکنه که ما الکلی های گمنام یک سازمان مذهبی نیست و دیدگاه پزشکی به خصوصی را دنبال نمی کند. لیکن ما با جامعه پزشکی و مذهبی در سطح گسترده‌ای همکاری می کنیم. سنگین خود این صحت چقدر میه که برنامه ما چقدر روشن و بازه. هیچ گونه تعصبی توی برنامه ما نیستش. ما هیچ گونه تعصبی نداریم که بگیم این راه فقط درسته، برنامه ما اینطوریه، ما مذهب رو قبول نداریم و پزشکی رو قبول نداریم. ما مذهبی نیستیم، دکتر هم نیستیم، ولی باز اینجا ایه مثل خونه خداوند میبونه، درش به روی همه بازه، هر کی هم بیاد هیچ اشکالی نداره، بهتر از این نمیشه. از آنجا که الکل ملاحظه هیچ کس را نمی کند، در نتیجه طبقات مختلف جامعه آمریکا را می توانید در جمع ما پیدا کنید و در نقاط دیگر دنیا نیز همین حالت وجود دارد. از لحاظ مذهبی در میان ما کاتولیک، پروتستان، یهودی، هندو و تعدادی مسلمان و بودایی هم یافت می شود. بیش از 15% از جمعیت ما را زنان تشکیل می دهد. در حال حاضر آهنگ رشد کرمی جمعیت ما در حدود سال 20% است. در دنیا میلیون ها الکلی و یک کسانی که استعداد آن را دارند وجود دارد و ما تا به امروز فقط تعداد محدودی از آنها را در بر گرفتیم و به احتمال زیاد ما هرگز نخواهیم توانست مشکل الکل را با تمام جوانبش کلن از میان برداریم. ما در مورد درمان فرد الکلی هم مسلمان هیچ گونه انحصاری نداریم، اما آرزو میکنیم آنهایی که هنوز جوابی برای مشکل خود پیدا نکردند در صفحات این کتاب آن را بیابند و در این شاهراه آزادی به ما بپیوندند. بازم این پاراگراف آخری که من خوندم که برنامه ما روی تواضع و فروتنی اساس و بنا شده، که ما میگیم هیچ گونه انحصاری راجبه، با اینکه میلیون ها نفر، این تنها برنامه که داره به الکلی ها کمک میکنه، بازم میگیم این کتاب میگه که ما هیچ گونه انحصاری نداریم. بعد که مطالب چند در مورد الکلیزم هم صفحه دومش میگه شاید که یه روزی علم یه راهی برای بیماری پیدا کنه ولی هنوز نکرده. این تواضع و فروتنی پایه و اساس برنامه الکلی های گمنامه، پایه و اساس برنامه الکلی های گمنام روی روحانیته، پایه و اساس روحانیت روی گمنامیه، پایه و اساس گمنامی تواضع و فروتنیه. خب بذاریم من این پیشگفتار دو صفحه دیگه مونده، پیشگفتار چپ سوم و چهارم رو بخونم که میخواستم اقلا این پیش درآمده رو تموم کنیم که بتونیم از هفته دیگه نظر یک پزشک شروع کنیم. پیشگفتار چپ سوم، همزمان ما نشر این کتاب در مارس سال 1976 چپ سوم، تعداد اعضای الکلی های گمنام در سطح دنیا 1 میلیون نفر تخمین زده شده و تعداد گروه ها در 90 کشور مختلف به 28,000 رسید. سرشماری گروه های ما در امریکا و کانادا نشان می دهد که نه تنها تماس الکلی های گمنام با افراد بیشتر و بیشتر شده است، بلکه محدوده تماس ما هم گسترده گسترده در شده است. اکنون زنان یک چهارم از جمعیت ما را تشکیل می دهند و در میان اعضای جدیدتر این رقم به یک سوم می رسد. حدود 7% از اعضای گروه های گمنام کمتر از 30 سال دارند و بسیاری از آنها در نوجوانی خود هستند. اینطور به نظر می رسد که اصول اساسی برنامه الکلی های گمنام برای بهبودی افرادی که در روال زندگی متفاوتی دارند نیز به همان صورتی که برای افراد کشورهای مختلف مثمر ثمر بوده است مفید است. قدم های 12 گانه که برنامه ما در آن خلاصه شده است ممکن است در کشوری The 12 Steps در کشوری Las Dos Steps به اسپانیشه و در کشوری Paseos Dos Los حالا به کشوری 12 قدم ها به زبان های مختلف اینجا نوشته نامیده شود. اما همه آنها دقیقا همان راهی را که اعضای اولیه جمعیت برای بهبودی خود پیموندن نشان می دهد. با آنکه حجم این جمعیت اکثر لحاظ به مراتب بزرگتر شده است، اما در اساس ساده و شخصی باقی مانده است. همه روزه در نقطه ای از دنیا بهبودی در جریان است و این جریان وقتی شروع می شود که یک الکلی با یک الکلی دیگر صحبت میکنند و نیرو و امید خود را با او در میان میگذارند. این خودش جامعه بود دیگه، توضیحی براش نمیخواد بریم. این پیشگفتار چپ چهارم. این ویرایش چهارم الکلی های گمنام است که در ابتدای هزاره جدید و در نوامبر سال 2001 چاپ شد. از زمان چاپ سوم در سال 1976 تا کنون اعضای قیه حدود 2 برابر شده که برابری در حدود 2 میلیون نفر که در قالب 7800 جلسات گروهی و در 150 کشور در سرتاسر دنیا برگزار می‌گردد. نشریات قیه نقش بسزایی در رشد انجمن داشته است و یکی از پدیده‌های چشمگیر ربع قرن گذشته رشد ادراکی ترجمه نشریات اصلی ما به زبانها و گویش‌های دیگر بوده است. در هر مملکتی وقتی بذر ایه کاشته می شود، در ابتدا ریشه‌های آن به آهستگی رشد می کند و پس از آن که رشد ما به چاپ می رسند و در دسترس همگان قرار می گیرند، رشد به سرعت انجام می پذیرد. اکنون کتاب الکلی‌های گمنام حدوداً به 43 زبان ترجمه شده است. هرچه پیام بهبودی به تعداد بیشتری از مردم میرسد، زندگی های بیشتری که در رنج الکلیسم هستند لمس می شود. وقتی عبارت ما از جمله مردمانی هستیم که معمولا با هم در نمی آمیزند. صفحه 17 کتاب در سال 1939 نوشته شد، به اعضای اشاره داشت که عمدتا شامل مردان بودند، به تعداد کمی هم زن، که در زمین‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کاملاً مشابهی داشتند. همانند بسیاری از نشریات اولیه ایه، این کلمات فراتر از آن چیزی است که بنیانگذاران آن می‌توانستند تصور کنند. داستان‌هایی که به این ویرایش اضافه شده نشان دهنده عضویت در انجمنی است که ویژگی‌هایش به سن، جنس، نژاد و فرهنگ گسترده‌تر و عمیق‌تر شده و در برگیرنده آن چیزی است که صد عضو اول امید و رسیدن به آن را داشتند. با آنکه نشریات ما یک پارچگی پیام ایه را حفظ کرده است، تغییرات گسترده‌ای در انجمن به طور کلی در رسم و رسومات و فعالیت‌های داخلی جمعیت بازتاب داشته است. با بهره برداری از پیشرفت‌های تکنولوژی، مثلا اعضای ایه به واسطه کامپیوتر می توانند در جلسات مجازی و به صورت آنلاین شرکت کنند و با دیگر الکلی‌های در سراسر مملکت خود و یا در سراسر دنیا به مشارکت بپردازند. به هر حال اعضا در هر جلسه ایه تجربه، نیرو و امیدشان را به مشارکت گذاشته تا هوشیار بمانند و به دیگر الکلی‌ها کمک کنند. اعضا چه از طریق کامپیوتر و شبکه جهانی اینترنت و چه از طریق جلسه بر رو با زبان قلب خود و در نهایت سادگی با یکدیگر گفتگو می کنند. که هر موقع یک اشکالی چالشی پیش اومده در جهان ها که ایران گرفته مثل جنگ دوم جهانی که اعضای ایران مجبور شدن برای جنگ، اونایی که توی جنگ بودن بیشتر هوشیار بودن تا کسایی که نرفتن جنگ. عجیبه. وقتی این پندمیک هم شروع شد اینجا همه صحبت میکردن آقا جلسات دیگه ما باید حضوراً داشته باشیم، بشینیم حضوراً توی جلسات انرژی بگیریم از بقیه اعضا، این چیزا چطور میشه. ولی باز دوباره ایه از توش سربلند در اومده با زوم و یا همین فری کانفرنس که چقدر اصلا کمک شده. من فکر نمی کنم هیچ سازمانی تو دنیا از زوم و فری کانفرنس به اندازه الکلیات استفاده کرده باشه در از 2 سال نمی گذشته. شما میتونید همیشه گفتم تو اتاق خوابتون نشسته باشین یا تو اتاقتون نشستیم، بعد از راه کامپیوتر میتونید تو جلسات دنیا، تمام دنیا یا جلسات دیگه که تو ایرانه، تو شهرهای دیگه کاملا شرکت بکنید. و باز دوباره ایه از تو این سربلند در اومده. خب ما این مقدمات کتاب رو، من خوشحالم که وقت شد که تموم بکنیم، گرچه یه خود بیشتر رفتیم. و در هفته بعد من شروع میکنیم نظریه پزشک رو سعی میکنیم تموم بکنیم، که بعد هر هفته اگر بتونیم یه دونه فصل رو اینجا برای دوستان تموم کنیم، من نظرم اونه برای ببینیم خداوند چی میخواد. از اینکه دوستان بودن و حرفای من گوش کردن همه بازم سپاسگزارم. اگر دوستانی هستن که کتاب ندارن، لطفاً اگر میشه اونایی که حالا کمیته نشریات که هستش تماس بگیرین و این کتاب رو بگیرین، من فکر کنم خیلی بیشتر کمک بشه تا اینکه ما بخوایم هیچ صفحات اینجا بیاریم و از روی اینجا بخونیم. من بیشتر میخوام که شما من بیشتر ببینید. و از اینکه چه اینجا بودیم من خیلی خوشحالم. اگر که سوالاتی هستش، من وقت دارم به سوالاتی که راجع به چیزایی که خوندیم من جواب میدم. آیا وقت جلسه داره که بتونیم سوالات جواب بدیم؟ آقای موشی؟
ممنونم آقا سید، خیلی لطف کردی، خسته نباشی. زمان کارگاهی که ما اعلام کردیم 1 ساعت و نیم بوده که تموم شده، ولی سوال هست اگه شما وقت دارید که بپرسیم.
بفرمایید. چند تا سوال گوش میکنیم ببینیم.
خب یه چند تا سوال هست. یکیش که یه دوستی گفته اگه امکانش هست شماره تماس خودتون رو بذارید. یه سوال هم هست، این که میگید تمام کتاب مهم است، برای هر سن هوشیاری مهمه؟
سوال بسیار خوبیه. سوال بسیار خوبیه. من هر چقدر این کتاب رو بیشتر میخونم، بیشتر میدونم که نمیدونم. اینو نمیگم که به نظر یه جمله خوبی ماله باشه. من این کتاب رو شاید حالا اغراقم نکنیم 1000 بار خوندم. هر بار که میام توی کتاب انگار یه چیز جدیدی پیش نوشتن، یا یه جمله یه پاراگرافی میاد میگم اصلا اینو من انگار یکی اومده توی کتاب من یه چیزی اضافه کرده. شما هر چی که بیشتر توی برنامه میمونین، برنامه عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه، ژرف‌تر میشه، انتهایی نداره که ما بگیم ما توی برنامه اومدیم من مثلا 100 بار کتاب خوندم، 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله توی برنامه هم، پس لابد یه دو مثلا جلسه هفته 2-3 بار دارم، نمیدونم با چند تازه باید کار کنم. همه اینا همه برمیگرده باز دوباره عزیز من به اون منیت و ذهنیت و غرور و نفس من که همه کار میکنه که بگه مثلا خب آقا من 20 ساله توی برنامه هم لازم نیست که مثلا حتما باید که من تعبت کنم توی جلسه برم سخنران بشم، اگر من به جلسه احتیاجی ندارم. این برنامه از کل بسیار هیله‌گر، مبهوت کننده و خیره کننده است. در حینی که شما دارین هوشیار موندین، بیماری شما اونجا داره ورزش میکنه، بهش میگن پوشاپس، اینی که مثل دستاتون بالا پای میشین، این داره قشنگ خودش ورزش میکنه. من اشخاص رو میدونم که کارم میکنن توی برنامه 30 سال، برای 30 سال یه رفت زده. برای همین این بیماری ما هیچ چیز نداره که من بگم حالا من چون اینجا موندم همه کتاب مهمه. البته که همه کتاب ها. همون چیزی که برای تازه وارد کار میکنه برای من کار میکنه. این نیست که ما تازه وارد یه چیز یه برنامه دیگر رو باید کار کنه، ما باید یه برنامه دیگر رو کار کنیم. من تازه وارد میگم هر روز جلسه برو، من خود برای اینکه خودم هر روز جلسه میرم. من به دو تازه وارد میگم هر روز کتاب بخون، برای اینکه من خودم کتاب هر روز بخونم. برنامه خوبه که خودم انجام میدم. من نمیتونم به تازه وارد بگم این کارا رو بکن و خودم انجام ندم، چون که مثلا آدم مهمی شدم و 10 سال 20 سال 30 سال توی برنامه، حالا هرچی که هستش 40 سال داریم. اونن که توی برنامه در دراز مدت موندن و خوششاد و خوشحالن، شادی که از ته وجودشون میاد، اصلا از توشون میبینین، به خاطر اینه که برنامه رو ادرنان انجام میدن. راهنمای من 50 سال پاکی داره، هر روز برنامه رو انجام میدن. برای همین این به غرورتون گوش نکنین که آیا من مثلا اینقدر پاکی دارم که لابد که باید که کار خدمتیمو کمتر بکنم یا این چیزا. سوال جواب سوال دادن یا اینکه چیز دیگه هم پیش بود؟
بله، حالا سوال کوتاه بود، ممکنم هست منظورش این بوده با سن هوشیاری پایینم میتونن همه کتابو بخونن یا
حتما از روز اول شما کتابو میذارین با راهنما. به حال خودتون هم میتونین بخونین خوبه، ولی برای تازه باره کتاب 100%، ولی با راهنما که بخونین خیلی خوبه. با راهنما میشینین کتابو میذارین جلو، شروع میکنین خوندن و راهنما اگه تجربه داشته باشین یه جای کتاب میده. ولی میخوام که بازم سعی تأکید من همیشه توی صحبتهی که توی ایران میکنن اینه که دوستان بدونن، این خیلی مهمه، برنامه ما برنامه روانشناسی نیست، برنامه ما برنامه خوددرمانی نیست. ما اینجا دور هم جمع نمیشیم مثلا کسایی که اشکال دارن توی زندگی با همیشه صحبت بکنیم و بعد خوددرمانی بکنیم. برنامه ما برنامه تبدیل روحانیه که با برداشتن قدم‌ها خداوند انجام میده. برنامه ما برنامه کوچک کردن و کوچک کردن منیت و ذهنیت و غرور و نفس ماست که باعث تمام ریشه گرفتاری های ماست. اگر هم که اینو دوستان بدونه، ما تنها اینجا راجع به روانشناسی و این چیزا صحبت نمی کنیم، برای چیز دیگه ممکنه کار کنه، ولی این برنامه تبدیله. تا تبدیل انجام نشه اون وسوسه و این چیزا نمیره. یا به وسوسه کار ندارم، خوشحال باشه آدم، شادی داشته باشه توی برنامه. خوشیاری یعنی شادی داشتن. من بعضی وقتا کسی میرم صحبت میکنه راجب نمیدونم همش گرفتاریاش صحبت میکنه، من میگم بهتره بره بزنه یارو. وقتی میگم که من جای یارو میگم، من اگر این همه غم و غصه دارم الان، اصلا واسه چی توی این برنامه موندم؟ تازه وارد اگر ندونه که ما داریم از بحث زندگیمون لذت میمونیم میبریم، نمیمونه توی برنامه. برای همینه که من میگم بگونیم توی برنامه نمیم بشینیم اونجا هی باشه به آقا من کارم اینجا گیر کرده و معذرت میخوام من اینطوری صحبت میکنم، ولی این واقعیته. من رک و راست صحبت میکنم و این واقعیته. آقایون با سالیان پاتی بالا شروع میکنم راجع به این که این اشکال من دارم، این اشکال دارم، منم آخرش هم میگن از همه تو میخوام برام دعا کنی. این که برنامه نیست، که خود درمانی نیست که اینجا من بمشم اشکالای کارم رو بگم، شاید یکی یه راه حلی به من بده. ما اینکه میخوایم که به تازه وارد بگیم هر چی که دنبالشه تو خودشه، راه حل همه چیزا تو خودشه. نیروی برتر از خود، نیروی اراده شخصی خودش، که اون نیرو توی خودشه. که توی کتاب ما میگه در ته وجود هر مرد و هر زن و هر بچه ایده بنیادی خداونده. فقط اونجاست که ما پیداش کردیم. بیرون دنبال هیچی نگردیم. بیرون جوابی به غرور بیرون دنبال چیز میگردیم. غرور مسئله ساز، مشکل ساز. من که به غرورم گوش کنم از صبح که بلند میشم مشکل دارم تا آخر شبم هی مشکل میسازه، بعدش هم میخواد یه راه حل واسش پیدا بکنیم که راه حل بدتر از مشکل است. برای اینکه خود غرور مشکله، چجوری میتونه اون مشکل خودش راه حل پیدا کنه؟ ولی هی به این اون آویزون میشه، از اون بپرس، از اون بپرس، نمیدونم. یا حالا باز رو من نمیخواستم این همه سخنرانی بکنم، ولی ما راهنما رو اونجا کردیم مثل خداوند. راهنما نه مشاور پزشکیه، نه مشاور خانوادگی، نه مشاور امور مالیه. وظیفه راهنمایی که ما رو توی کتاب ببره، توی قدمها ببره و سلام. هیچ رابطه دیگه بین راهنما و رهجو نیست. اون چیزای دیگه رو ما راهنما باید رهجو رو سوق بده به سوی خداوند، نه اینکه اتکای رهجو به سوی راهنما باشه. هر دوتا صدمه میخورن، هم راهنما صدمه میخوره اینجا، هم رهجو صدمه میخوره. خب سوال دیگه هست؟
بله چند تا سوال هست. سوالا رو همونجوری که نوشتم دوستان من میخونم. کارگاه های 12 قدم دست جمعی در AA وجود داره؟
کارگاه 12 قدم نه، به اون صورتی که تو ایران. من میدونم منظورتون چیه. تو ایران میخوام بگم ببینید، من ما جلسات 12 قدم داریم. خب جلسه، ولی این جلسه به این صورت برگزار میشه که مثلا یه چند نفر میان با هم دیگه تعهد میکنن که 12 هفته یا 14-15 هفته برای اینجا بذارن. بعد یه مقدار مشق و این چیزاست که از قبل هر کس باید بره بخونه، که هر دستی میگیم توی جلسه. که اینطوری نیست که شما، من کارگاه ایران که اینطوری دیدم اینه که میخوان اونجا یه نفر بشینه، همه بشینن و یه نفر شروع کنه قدم ها رو توضیح دادن. اون کار نمی کنه. ما همچین کارگاهی نداریم اینجا. برای اینکه با توضیح یه نفر، با توضیح بیاری روحانی انجام نمیشه، تبدیل روحانی انجام نمیشه، که خود طرف بر تجربه کنه. اگر ما کارگاه 12 درست نیست، این میمونه که مثلا برفرض این دوستان بدونن مثلا تالا نارنگی کسی نخورد، مثلا نمیدونه نارنگی چیه. بعد من بیام اینجا شروع کنم میخوام نارنگی رو توصیف کنم، بگم نمیدونی که چقدر خوشگله، پوستش مثل همچین رنگ پرتقال، یه خود پر رنگ تره، بعد اصلا یه پوست داره که قلفتی کنده میشه، بعد این پرهاش اینقدر خوشگله، یه پرزای روشی که خیلی راحت در میاد، بعد میذاره تو دهنه، اصلا یه مزهی میده که مثل عسل و پرتقال و همه چی رو قایم کرد و با هم یه قاطی کردن، نمیدونی چه مزهی داره. حالا من هر چی را بگم، اون طرف که نارنگی نخورده نمیتونه بفهمه مزهی نارنگی چیه. تو باید خودش نارنگی رو بگیره، نگاه کنه ببینه چه خوشگله، این پوستش رو خلفی در بیاره، پرزا رو بکنه، بذاره دهنش، ببینه چه مزهی میده. برای همینه که ما کارگاه که اونطوری که شما میگین نه، ما کارگاه قدم نداریم. قدم ها تک به تک، نفس به نفس با راهنما انجام میشه. الان هم اگر شما نمیتونین هم میگره ببینین، اگر اشکال داره، با همین جلسات فری کانفرنس، با جلسات زوم هم میتونین رفتار کنین. من وقتی که این پندمیک زیاد بود، رهجوم و با همین ما زوم داریم که میتونیم همدیگر هم ببینیم. و این حالا بعضی ها که دیگه بیکم بهتر شده، اینا که باکسن زدن اینجا توی پارک میشیم با همدیگه و قدم ها رو کار میکنیم. سوال بعدی لطفا.
ممنونم. وقتی میبینیم تقریبا تمام اعضا صحبتهایشان معمولا از دیگر انجمن هاست و یا روانشناسی و کلن چیزهایی که با متن الکلی های گمنام مخالفت دارد، برای اتحاد باید سکوت کرد، چون وقتی صحبت میکنم فقط باعث تیراندازی میشود.
اگر توی جلسه یکی داره خارج از برنامه صحبت میکنه یا چیزی باشه که اون چیزی که مسئول یا منشی جلسه کارش بوده، که مثلا بگه لطفا راجع به برنامه، من برنامه ما نمیتونیم به کسی بگیم چیکار بکن چیکار نکن. ما اینجا گروه چیز نداریم، ما اینجا قدرت اجرایی نداریم، ما سعی میکنیم خودمون راجع به برنامه. این مهمی که من چه جوری راجع به برنامه صحبت کنم، اینکه دیگران چیکار میکنن مهم نیستش. زیاد چیز نکنیم، برام توی گروه توی جلسه معمولا کار منشی اینطوری درسته که به مثلا به طرف اگر کسی جلسه مثلا ما جلسه بحث است و راجع به کتاب داریم، بعد ببین من اینجا جلسه کتاب خونی گذاشتم، ببینیم برای چی من جلسه کتاب خونی گذاشتم، نه برای اینجا 12 قدم و ما چه کتاب در میاریم اینجا 12 قدم توی این جلسه، ولی کتاب خونیش کردیم که از یه کتاب که میخونیم. اکثر جلسه هایی که من میرم کتاب خونیه، وقتی از یه کتاب یه 2-3 صفحه میخونیم دیگه مشارکت ها میگه 2-3 صفحه که خوندیمه، نه اینکه راجع به چیزهای دیگه بخوام صحبت بکنیم. برای همینه که جلسات رو بتونیم کتاب خونی بکنیم خیلی کمک میکنه که متن جلسه روی همون کتاب بمونه نه راجع به چیزهای دیگه. این کمک بزرگی میشه.
ممنونم. من با الکلی های گمنام و کتاب احساس اتحاد میکنم، ولی با بیشتر اعضا احساس اتحاد ندارم. به خاطر این مسائل تکلیف من به عنوان عضوی که تقریبا هر روز جلسه میرم و تقریبا همیشه خدمت در جلسه ها یا ساختار دارم چیست؟
اینا ما اومدیم اینجا به قول مسئله که میگه زیبایی جنگل و به خاطر زشتی 2-3 درخت نمیبینیم که جنگل چقدر زیباست. تمرکزمو کردیم روی این که مثلا من از این یارو خوشم ببین این اول کتاب ما خوندیم چقدر سنت ها مهمه. الان اون صفحه من دوباره تو همون حال پیشگفتار دوبار میگه دوران قبل از بلوغ جامعه ما دوران دلخور انگیزی و همچنان هیجان آوری بود. آزمایشی که ما در پیش داشتیم این بود که آیا این همه الکلی که سابقا که حالا هم هستن همگی نامتعادل بودند خواهند توانست با یکدیگر کنار بیایند و در کارها با هم مشارکت کنند؟ آیا جر و بحثی بر سر عضویت رهبری و مسائل مالی پیش نخواهد بود؟ آیا تلاشی برای کسب قدرت و شهرت در کار نخواهد بود؟ آیا اختلافاتی منجر به اصلا پاشیدگی الکلی های گمنام شود به وجود نخواهد آمد؟ طولی نکشید که کلیه مشکلات ذکر شده یکی یک گروه ها را در بر گرفت. در اصل این تجربه ترسابر که افتاقان ما را وقت می انداخت، ما مجاب شدیم که گروه های الکلی های گمنام یا بی‌بایستی با هم کار کنند یا به طور جراغانه که در آن صورت یا مجبور بودیم جمعیت خود را متحد کنیم یا صحنه را ترک کنیم. این که دیگران چی کار میکنن به من ربطی نداره. من قضاوت میذارم کنار. من توی برنامه یاد گرفتم و اگر میخوایم خواست خداوند انجام بدیم اولین چیزی که باید بذاریم کنار قضاوت. درسته که ما پاسدار سنت ها هستیم، ولی من نمیتونم ما تو برنامه کسی رو بیرون نمیکنیم از جلسه، نمیگیم تو چرا اینا چیزایی که برم یه چیزی دوستان در نظر بگیرم. این همین چیزا که الان شما میگین خود ایه اینجا تجربه کرده. هیچ کسی، هیچ شخصی، این برنامه تفضل الهیه، هیچ شخصی قادر نیست که به این برنامه صدمه بخواد بزن. تجربه نشون داده که در دراز مدت خودشون اون کسایی که اصول روحانیت رو دنبال نمی کنن چاره ای ندارن چیزی که برن بزن. در واقع نگران نباشین که به یه صدمه ای بخوره. یه سوال دیگه هم بفرمایید که دیگه چند تا سوال مونده؟
همین یه دونه مونده سر.
خب
گفتن آیا میتوان بدون راهنما ادامه داد و کتاب الکلی ها را جایگزینش کرد؟ این دوستمون 16 سال و نیم پاکی دارن.
همون دیگه 16 سال و نیمه درست همون موقعی که قدوره میاد سراغ ما. من راهنما احتیاج ندارم، فقط میرم از یه کتاب رو میرم. اول جلسه گفتم عزیز من نمیتونم این کتاب رو بردارم برم بشینم با یه گوشه خودم بعد برنامه رو کار کنه. برنامه ما اساسش یه الکلی با یه الکلی دیگه صحبت کردنه. و من تازه ما تعجب از اینجاست، دوستان همه مثل 16 سالگی که دارن و این چیزا به من زنگ میزنن، راهنما ندارن، بعد میگم که خب جلسه میریم، میگن آره یه چندتایی میرم مثلا رهجو داری؟ آره آقا من خیلی رهجو دارم. دیگه از این دروغ پردازی بالاتر نمیشه که من رهجو داشته باشم راهنما داشته باشم. ببین غروره چی کار میکنه، احتیاجی تو نداری 16 سال و نیمه. من بازم مذارم بخوام این که رو با دو صحبت میکنم، ولی 16 سال و نیمه که برنامه تو خدایی هستم، علامه دهری، تو به دیگر الکلی احتیاجی نداری، خورت بشین کتاب رو بخون و بعد پاک بمونی. تجربه نشون داده که داری قشنگ این غروره داره کار میکنه و در دراز مدت شما هوشیار نمیمونید و در دراز مدت شاد و آزاد نمیمونی، خوشحال و شاد و آزاد که توی برنامه ما میگه. مثلا توی قدم 12 میگه شادی، شادی که از ته دل میاد متن اصلی 12 قدمه، نمیمونی اونجا. یه کار نکرده اینطوری. حالا شما اگه میخواین امتحان بکنیم دیگه اون مل خودتون، ولی من فقط تجربه ایار میگم اونطوری کار نمیکنه. اینایی که من میگم ملاک نیستش، شما میتونید هر کاری دلتون میخواد بکنیم، ولی تجربه ای نشون داره که این کار نمیکنه. خب دوستانی که لطف کردن اینجا من در خدمتتون بودم خیلی ممنون و با امید دیدار تا هفته آینده که ما تا نظریه یک پزشک میخونیم. سعی کنیم که اگر سوالاتی داریم راجع به نظریه یک پزشک میخونیم اونو داشته باشیم، که سوالات معمولا راجع به چیزایی باشه که ما خونده باشیم تو اون جلسه، که الان راجع به راه نما و رهجو این چیزا بهش میرسیم در آینده. من میخوام که جلو جلو نریم، همینجا تو این چیزایی که خوندیم ممنون. برسته خیلی ممنون که وقتتون به من دادیم، با امید دیدار و خدا نگهدار.